مجلس هفتم، تفسیر و تأویل صراط مستقیم به امیر المؤمنین علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، لا یمسه الا المطهرون، تنزیل من رب العالمین. سوره واقعه آیه 75 الی 80. ظاهر معنی آیه مبارکه آن است که سوگند یاد می کنم به محلها و جاهای ستارگان، و به درستی که اگر بدانید این سوگندی بزرگ است، به درستی که او قرآنی است با شرافت و با عظمت و در کتابی محفوظ و مخفی است که ابدا نمی تواند کسی او را مس کند مگر پاکیزه شدگان، و پروردگار جهانیان او را پایین فرستاده است. از این آیه استفاده می شود که قرآن حقیقتی دارد بسیار عالی که در عالم دیگری محفوظ است و فقط اهل طهارت واقعی به او دسترسی دارند، و این قرآن که در دست مردم است مرتبه نازله اوست که خداوند فرو فرستاده است. و در سوره الزخرف می فرماید ها میم و الکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. ای پیغمبر، سوگند به کتاب آشکار و آشکار کننده که ما قرآن را عربی و واضح قرار دادیم برای آنکه افهام شما مردم معانی آن را دریابد، ولیکن این قرآن در عالم ام الکتاب در نزد ما بسیار بلند مرتبه و محکم، یعنی بسیط و مجرد و عالی است. در اینکه قرآن دارای دو مرتبه است، یک حقیقت قرآن و یک ظاهر قرآن، آیات و روایات بسیار است. ظاهر قرآن همین است که قرائت می شود و معانی ظاهری آن درک می گردد. هر کس علم و تقوایش بهتر باشد به مرتبه عالی تری از آن می رسد و معانی عمیق تری را می فهمد. و همچنین زیادی علم و تقوا موجب ازدیاد فهم و درک قرآن می شود، تا جایی که اگر برای مؤمن طهارت مطلقه، یعنی فناء مطلق پیدا شود و تمام چشم‌های دل او گشوده شود و ابداً شائبه‌ای از هستی در وجود خود از خود درک نکند، در آن وقت به حقیقت واقعیه قرآن می‌رسد و بر قرآن در عالم ام الکتاب دسترسی پیدا می‌کند، آنجا که منبع و سرچشمه نزول و پایین آمدن این آیات بوده و در خود آنجا قرآن علی عظیم و حکیم موجود است. قال الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهما ان کتاب الله تعالی علی اربعه اشیاء علی العباره والاشاره واللطائف والحقائق. حضرت سید الشهدا حسین علیه السلام فرمودند کتاب خداوند تعالی دارای چهار چیز است: عبارت و اشارت و لطائف و حقائق. فالعبارت للعوام و الاشارت للخواص و لطائف للاولیاء و الحقائق للانبیاء. عبارت آن متعلق به عامه مردم است و اشارت آن برای خواص آنها، و لطائف آن برای اولیای حضرت حق سبحانه و تعالی است، و حقایق آن برای پیغمبران و راه یافتگان به مقام وحی و الهام است. در کتاب شریف کافی محمد ابن یعقوب کلینی با اسناد خود روایت می کند از حضرت امام محمد باقر علیه السلام انه قال ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیا. حضرت فرمود هیچ کس را چنین توان و تحملی نیست که بتواند ادعا کند که تمام قرآن چه ظاهرش و چه باطنش را داراست، غیر از اوصیای حضرت ختمی مرتبت، امیر المؤمنین و 11 فرزندش که یکی پس از دیگری تا امام زمان عجل الله فرجه الشریف مقام وصایت را تحمل نمودند و حافظ و پاسدار قرآنند. و در همین کتاب از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که در تفسیر آیه مبارکه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، بلکه این قرآن آیات روشن و ادله واضح و مبرهن است در سینه های کسانی که به آنها علم داده شده است. فرمودند که مقصود ائمه هستند. و همچنین در همین کتاب از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودند نحن راسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله، ما هستیم که راسخین در علم می باشیم و ما هستیم که تأویل قرآن را می دانیم. و نقل می کند که آن حضرت فرمودند ان الله جعل ولایتنا اهل البیت قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، خداوند تعالی ولایت ما اهل بیت را قطب و محور و مدار قرآن قرار داده است و قطب و محور و مدار جمیع کتاب‌های آسمانی قرار داده است. علیها یستدیر و محکم القرآن و بها نوحت الکتب و یستبین الایمان، بر ولایت ماست که محکمات قرآن دور میزند و استناد دارد و کتب آسمانی به ولایت ما اعلان کردند و ایمان مردم به واسطه ولایت ماست که پیدا می شود و متحقق می گردد. و قد امر رسول الله صلی الله علیه و آله ان یختدا بالقرآن و آل محمد صلی الله علیه و آله و ذالک حیث قال فی آخر خطبت له خطبها انی تارکم فیکم الثقلین الثقل الاکبر و الثقل الاصغر. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر فرمود که به قرآن و آل محمد اقتدا شود و این امر آنجا بود که در آخرین خطبه‌ای که ایراد فرمود گفت من در میان شما دو متاع نفیس و گرانقدر را باقی می‌گذارم، یکی متاع گرانقدر بزرگتر و دیگری متاع گرانقدر کوچکتر. و اما الاکبر فکتاب الله ربی و اما الاصغر فعترتی اهل بیتی فحفظونی فیهما فلن تزلو ما تمسکتم بهما، اما متاع بزرگتر کتاب خداست و اما متاع کوچکتر عترت من اهل بیت من است. بنابراین بر شما حتم و لازم است که مقام و شخصیت و نبوت و ولایت و حقیقت و اثر مرا در آن دو حفظ کنید که وجود من پس از من در آن دوتا متجلی است و شما تا هنگامی که به آنها تمسک جسته اید ابداً گمراه نمی شوید. و علت آن است که ائمه اطهار علم بر حقایق قرآن دارند و نفس شریف آنها در عوالم توحید و صفات و اسما و کیفیت نزول ملائکه و تقدیرات و تدبیرات عوالم به دست آنها راه داشته و متحقق به آن معانی هستند. بنابراین آنها حقیقت قرآنند. کما آن که در کتاب امالی شیخ طوسی از ام سلمه حدیث می کند. قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یقول ان علی مع القرآن و القرآن مع علی علیه السلام لا یفترقان حتی یردا علی الحوض. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می گفت تحقیقاً و محققاً علی ابن ابی طالب با قرآن است و قرآن با علی ابن ابی طالب است و این دوتا یعنی علی و قرآن از یکدیگر جدا نمی شوند تا زمانی که بر حوض کوثر بر من وارد شوند. بنابراین اولاً معانی اخباری که دلالت می کند که قرآن درباره آنها و اعدائشان و فرائض و سنن وارد شده واضح می شود، کما آنکه در کافی با اسناد خود از اسبغ ابن نباته نقد می کند قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول نزل القرآن و اسلاسا سلسون فینا و فی عدونا و سلسون سننون و امثال و سلسون فرائض و احکام. گفت از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام شنیدم که می گفت قرآن بر سه بخش نازل شده است. یک بخش از آن درباره ما و درباره دشمن ماست و یک بخش دیگر در سنت ها و مثال هاست و بخش سوم در واجبات و احکام است که منظور تأویلات قرآن است درباره آن حضرت و اهل بیت و دشمنان آن حضرت و اهل بیت که در حقیقت دشمنان حق و دشمنان ایمان و اسلامند و این معنی حتما به طریق تأویل و پی بردن به حقایق قرآن و بازگشت معانی او به دست می آید و در این باره روایات بسیار زیاد است. حتی جماعتی از اصحاب کتابهایی در تأویل قرآن تصنیف نموده و اخباری که از ائمه علیهم السلام در تأویل آیه آیه چه راجع به خود ائمه و چه راجع به شیعیان آنها و چه راجع به دشمنان آنهاست بر ترتیب سور و آیات قرآن تصنیف کردند. و مرحوم محقق فیض کاشانی می گوید که من یکی از آنها را که به دست آوردم قریب به 20,000 بیت بود. ما چند مورد از این امور را بیان می کنیم و سپس در بحث و تحقیق آن وارد می شویم. در کتاب کافی است از حضرت امام محمد باقر علیه السلام فی قوله تعالی نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. قرآن را روح الامین با زبان عربی آشکار بر قلب تو فرود آورد برای آنکه از بیم دهندگان مردم به سوی خدا بوده باشی. قال هی الولایت لامیر المؤمنین. و در همین کتاب از عمر ابن حنزله از حضرت صادق علیه السلام سأله عن قول الله تعالی قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. بگو کافی است که خدا گواه باشد بین من و شما و نیز کسی که به او علم کتاب داده شده است گواه است بر این معنی. قال فلما رآنی اتتبع هازا و اشباهه من الکتاب قال حسبک کل شیء فی الکتاب من فاتحته الی خاتمته مثل هازا فهو فی الائمه انوبه. بگو ای پیامبر خداوند و کسی که در نزد وی علم کتاب است کفایت می کنند که گواه و شاهد در میان من و شما بوده باشند. ابن حنزله گفت چون حضرت مرا دید که پیجویی این را و اشباه این را از کتاب خدا می کنم فرمود کافی است برای تو که بدانی آنچه در کتاب خداست از فاتحش تا خاتمش همه آنها مثل همین آیهی که عنوان نمودی می باشد و همه راجع به ائمه علیهم السلام نازل شده و مقصود و مراد آنها هستند. و در تفسیر عیاشی از محمد ابن مسلم از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت است که قال یا ابا محمد اذا سمعت الله ذکر قوما من هذه الامه بخير فنحنهم و اذا سمعت الله ذکر قوما بسوء ممن مضى فهم عدونا. فرمود ای ابا محمد، اگر شنیدی که خداوند در این امت گروهی را به خیر یاد می کند، آن گروه ما هستیم. و اگر شنیدی گروهی را از این امت که مرده اند به زشتی یاد می کند، آنان دشمنان ما هستند. و در تفسیر آیه مبارکه انما انت منذر ولکل قوم هاد، این است و جز این نیست که تو ای پیغمبر، ترساننده هستی و خداوند برای هر قومی یک راهنما و هادی مقرر داشته است. در تفسیر مجمع البیان آورده است که عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآیه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا المنذر و علی الهادی من بعدی یا علی بکه یهتد المهتدون. چون آیه مبارکه انما انت منذرون ولکل قوم هاد نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من بیم دهنده و ترساننده هستم و علی ابن ابی طالب پس از من هادی و راه نماست. ای علی، تو هستی که به واسطه تو راه یافتگان به سوی خدا راه خود را می‌یابند و در آن راه گام می‌نهند. و روال حاکم و ابوالقاسم الحسکانی فی کتاب شواهد تنزیل بالاسناد عن ابراهیم ابن الحکم ابن زهیر عن ابی عن حکم ابن جبیر عن ابی بردت الاسلمی قال دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به طهور و اندهو علی ابن ابی طالب علیه السلام، فاخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ید علی علیه السلام بعدما تطهر فالزقها به صدره ثم قال انما انت منذر. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وقتی که علی ابن ابی طالب در نزد او بود آب وضو طلب کرد و پس از آن که وضو گرفت دست علی را گرفت و بر سینه خود گذاشت و گفت تو ترساننده و بیم دهنده هستی. ثم ردها الی صدر علی علیه السلام ثم قال ولکل قوم هاد ثم قال انک منارة الانام و غایت و رایت الهدا و امیر القرا اشهد علی ذالک انک کذالک. سپس دست علی را برگردانده و به سینه خود علی گذاشت و گفت و از برای هر گروهی راهبر و راهنمایی است. و پس از آن گفت تو منار و محل هدایت و راهنمایی تمام افراد بشری و تو غایت و نهایت هدایتی و تو امیر و سالار شهرهایی و من گواهی بر این می‌دهم که تو این چنین می‌باشی. و در تفسیر کریمه شریفه اهدنا الصراط المستقیم از معان الاخبار از حضرت صادق علیه السلام روایت است که هیت طریق الی معرفت الله عز و جل و هما صراطان، صراطٌ فی الدنیا و صراطٌ فی الآخره. صراط مستقیم و راه راست که در آیه اهدنا الصراط المستقیم وارد است، طریق به سوی معرفت خداست و آن صراط بر دو گونه است، صراطی است در دنیا و صراطی است در آخرت. فاما الصراط الذی فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه. من عرفه فی الدنیا وقتدا به هدا مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره. اما آن صراطی که در دنیاست عبارت است از امام واجب الاطاعه، هر کس وی را شناخت و در دنیا از او پیروی نموده در سایه هدایت او آرمید و به گفته او عمل کرد، از آن صراطی که عبارت است از پل و جسری بر روی جهنم عبور خواهد نمود. و من لم یعرفه فی الدنیا زلت قدمه عن الصراط فی الاخره فتردا فی نار جهنم. و هر کس وی را در دنیا نشناخت، گامش در وقت عبور از صراط در آخرت می لغزد و در آتش دوزخ سقوط می نماید. بنابراین معنی اخباری که می فرماید صراط در این آیه مقصود صراط علی ابن ابی طالب و یا نفس مقدس او یا ائمه صراط مستقیمند خوب ظاهر می شود. و فی روایت اخرى نحن صراط المستقیم و فی بعض الاخبار هو صراط علی ابن ابی طالب و قد ورد عن الصادق ان الصراط امیر المؤمنین علیه السلام. و در روایت دیگری است ما فقط صراط مستقیم می باشیم و در بعضی از احادیث است که هو صراط علی ابن ابی طالب. و از حضرت صادق علیه السلام وارد است که صراط خود امیر المؤمنین علیه السلام است. و در تفسیر آیه مبارکه و سماع رفعها و وضع المیزان، پروردگار متعال آسمان را بلند پایه برافراشت و میزان را قرار داد، در تفسیر قمی از حضرت امام رضا علیه السلام وارد است که قال از سماع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفعه الله الی و المیزان امیر المؤمنین علیه السلام نسبه لخلقه. مراد از آسمان رسول خداست که او را بلند مرتبه داشته و به سوی خود برد، و مراد از ترازو و میزان امیر المؤمنین علیه ما صلوات الله می باشد که او را بر خلقش قرار داد. قیل الا تتقوا فی المیزان قال لا تأسوا الامام. گفته شد مراد از الا تتقوا فی المیزان چیست؟ فرمود آن است که اسیان امام را مکنید. قیل و اقیم الوزن بالقسط قال اقیم الامام العدل. گفته شد مراد از و اقیم الوزن بالقسط چیست؟ فرمود آن است که امام را به عدالت برپا دارید. قیل ولا تخسر المیزان قال لا تبخس الامام حقه ولا تظلموه. گفته شد مراد از ولا تخسر المیزان چیست؟ فرمود آن است که از حق امام کم نگذارید و به وی ستم روا مدارید. و در تفسیر کریمه شریفه و نزع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا، ما برای روز قیامت میزانهای عدل و داد را قرار می دهیم، پس ابدا به صاحب نفسی ستم نمی شود. از کافی و معانی الاخبار از حضرت صادق علیه السلام انه سئل عن هذه الآیه فقال هم الانبیاء والاوصیاء. از حضرت صادق علیه السلام روایت هست که چون از او راجع به این آیه سؤال شد، فرمود ایشانند انبیای فرستاده شده از جانب خداوند و اوصیای انبیا. و فی روایت اخرى نحن الموازین القسط. و در روایت دیگری است که ما هستیم میزانها و ترازوهای عدلی که خداوند در روز قیامت نصب می کند و اعمال بندگان را با آن می سنجد، و بنابراین به کسی ظلم نمی شود و نظایر این آیات از آیاتی که تفسیر و تأویل به ائمه طاهرین و امیر المؤمنین شده است در قرآن مجید بسیار است. ما برای روشن شدن این مطلب همین دو مطلب اخیر را یعنی صراط مستقیم و میزان که تفسیر به امیر المؤمنین علیه السلام شده است توضیح می دهیم و بقیه آیات وارده در شأن آنها یا در شأن اعداء آنها روشن و واضح می گردد. مطلب اول، معنی میزان و توضیح این مقام محتاج به دو مقدمه است. مقدمه اول آنکه الفاظی که در لغت وضع شده است آنها دارای معانی کلیه هستند، نه آنکه معنی آنها خصوص فردی خاص باشد. مثلا لفظ چراغ را که وضع کردند برای یک معنی کلی بود که عبارت است از موجودی نورانی که در تحت خود موجودات ظلمانی را روشن می کند. در آن زمان چراغ منحصر بود به یک رشته که در ظرف روغن می گذاردند و سر رشته را آتش زده از او روشنی و دود خارج می شد. به این موجود خاص به این کیفیت خاصه چراغ می گفتند. سپس که چراغ نفت رائد شد و نفت را در ظرفی سربسته ریخته و فتیله‌ای در آن گذارده و روی فتیله حبابی از شیشه قرار می دادند، به این هم چراغ گفتند، بدون مختصر عنایتی در تغییر اسم چراغ. گویی همان معنی چراغی که سابقاً با روغن بود، همان معنا به عینه در این چراغ نفتی حباب دار وجود دارد. پس خصوصیت روغن چراغ و دود فتیله دخالتی در معنی اسم چراغ نداشته، بلکه معنا همان معنای کلی بوده که جسمی خود نورانی و نور دهنده باشد. و چون این معنی کلی در این دو فرد از ساختمان چراغ تفاوت نداشت، لذا به همان عنایت اولیه‌ای که لفظ چراغ را برای آن فرد اول استعمال کردند، به همان عنایت در فرد دوم نیز استعمال می کنند و ها کذا. پس از آنکه چراغ گازی اختراع شد و به دنبال آن چراغ کهربایی و برق پیدا شد، با انواع و اشکال مختلفه آن به همه همان چراغ را گفتند. این مطلب اختصاص به لفظ چراغ ندارد. لفظ چراغ یک مثالی بود که زده شده. تمام الفاظ از این قبیلند. لفظ میزان نیز این طور است. میزان یعنی ترازو و آلت سنجش اجسام را که اول با یک ترازوی دو کفه‌ای که به اطراف کفه‌های آن زنجیرهای بلندی بود و در رأس آن شاهین قرار داشت می گفتند. سپس به ترازوهایی که با دو کفه بوده و زنجیر ندارد و شاهین آن پایین است به همان عنایت اولیه می گویند و سپس به قپان که یک کفه بیش ندارد و به باسکول و قپانهای فنری به همه به یک منوال و یک عنایت ترازو و میزان می گویند. و در این حال باز ملاحظه می شود که لفظ میزان را برای عیار خصوص جسمانیات و سنگینی آنها وضع نکردند، بلکه میزان یعنی آلت سنجش و بدیهی است که آلت سنجش هر موجودی غیر از اصناف و انواع دیگر است. به آلت سنجش مقدار مصرف کیلووات برق کنتور یا میزانیه میگویند. به آلت سنجش مقدار جریان آب میزانیه میگویند. به آلت سنجش حرارت بدن درجه و میزانیه میگویند. و به آلت سنجش فشار خون و ضربان قلب و به آلت سنجش مقدار شدت جریان برق و یا قوه الکتروموتوری به همه میزانیه میگویند. به آلت سنجش باد و زلزله و حرارت جو و فشار جو میزانیه میگویند. پس میزانیه لفظ عامی است که به همه گفته میشود و میزان سنجش هر چیز متناسب با خود اوست. میزان سنجش آب غیر از حرارت و میزان سنجش ضربان قلب غیر از ترازوی هیزم کشی است. اگر بخواهیم محبت را اندازه بگیریم و مقدار آن را با میزانیه صحیحی در افراد معین کنیم، چه میزانیه‌ای لازم است و باید به چه شکلی بوده باشد؟ اگر بخواهیم خضوع و خشوع و عبودیت و تقوا و صدق و غیرت و حمیت و ایثار و انفاق و جهاد و شجاعت و فنای از هستی مجازی و بقاء به وجود حق و تجلی اسماء و صفات و درجه معرفت را اندازه گیری کنیم، هر یک از آنها چه میزانیه‌ای لازم دارد و به چه شکل باید بوده باشد؟ پس از آن که دانستیم، میزانیه هر چیز حتماً باید متناسب با خود او بوده باشد. مقدمه دوم آن که در آیات قرآن و اخبار ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین وارد است که در دنیا خدا میزانی برای اعمال قرار داده و در آخرت نیز اعمال را توزیین می کنند. ولیکن در هیچ آیه و خبری دیده نمی شود که ترازوی اعمال در یک کفه‌اش حسنات و در کفه دیگر بدیها و سیئات است. بلکه آیات و اخبار دلالت دارد بر آنکه حسنات دارای ارزش و ثقل بوده و سیئات بی ارزش و بی ثقل است. و در آن عالم ربوبی آنچه دست را می گیرد حسنات است. و سیئات در آنجا تاب مقاومت و ایستادگی ندارد. کسی که اعمال نیکوی او زیاد باشد، میزان او سنگین و کسی که کم باشد سبک است. و سیئات موجب سبکی میزان می‌گردد. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. میزان سنجش در آن روز حق می باشد. پس کسی که میزانهای وی سنگین باشد، پس ایشانند البته رستگاران. و کسی که میزانهای وی سبک باشد، پس ایشانند کسانی که نفوس خود را به ضرر باختند، به سبب آن که دعبشان این بوده است که به آیات ما ستم روا می داشتند. در توحید مرحوم صدوق روایت است از امیر المؤمنین علیه السلام: انما یعن الحساب توزن الحسنات و سیئات و الحسنات و ثقل المیزان و سیئات و خفت المیزان. و در احتجاج از حضرت صادق علیه السلام روایت است: انه سئل اولیس توزن الاعمال؟ قال لا، لان الاعمال لیس اجساما و انما هی صفت ما عملو و انما یحتاج الى وزن الشیء من جهل عدد الاشیاء ولا یعرف ثقلها و خفتها و ان الله لا يخفى عليه شيء. قيل فما معنى الميزان؟ قال العدل. قيل فما معناه في كتابه فمن ثقلت موازينه؟ قال فمن رجح عمله. از اینجا خوب استفاده می شود که عمل خیر در نزد خدا می رود و روح انسان را با ارزش می کند و عمل شر به سوی خدا نمی رود، بلکه در جهت عکس به عالم بعد و دوری انسان را می کشاند. خدا حق است و چیزی که در نزد خداست حق است و در مقابل چیزی که در نزد خدا نیست هباء و باطل و گم و خراب است. در قرآن مجید وارد است: الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه. کلمه پاک و پاکیزه به سوی خدا بالا می رود و عمل صالح کلمه پاک را بالا می برد. و همچنین در سوره مجادله آیه 11 می فرماید: یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، تا بدین سبب خداوند مقام کسانی را که از شما ایمان آورده اند به یک درجه و کسانی را که به ایشان علم داده شده است به چندین درجه بالا ببرد، که در این دعایه صعود و رفع در اعمال صالح ملحوظ است و به عکس راجع به دوری یا عمل زشت صعود تعبیر نمی کند، بلکه هبوط و پایین آمدن و گم شدن است. ثم رددناه اسفل سافلین، و سپس او را در پایین ترین درجات سفل و پستی پایین آوردیم. و در سوره رعد آیه 17 می فرماید فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، پس اما آن کف به واسطه ی حرکت سیل به کناری پرتاب می شود و اما آنچه برای مردم مفید و نافع است در روی زمین پس از نشستن سیل باقی می ماند. و درباره کسانی که اعتقاد به خدا و روز قیامت ندارند خداوند می فرماید اصلا آنها عمل ارزنده ندارند و بنابراین چون حسنات آنها صفر است و سیئات هم که قابل اندازه گیری نیست، چون هبا و باطل و نابود است، لذا ابداً در روز قیامت میزانی برای آنها اقامه نمی شود. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگو ای پیامبر، آیا من شما را آگاه بنمایم بر آن کسانی که اعمالشان زیان بارتر است؟ الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، آنان کسانی هستند که سعی و کوشش آنها در راه تحصیل زندگانی پایین‌تر و پست‌تر گم شده است، در حالی که خودشان می‌پندارند که از جهت کار و کردار نیکو عمل می‌نمایند. اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، هان ای پیامبر، ایشانند کسانی که به آیات و علامات پروردگارشان و به دیدار و لقای وی کفر ورزیدند، بنابراین اعمالشان جملگی حبط و نابود گردیده است و ما برای آنها در روز باز پسین میزان عملی را اقامه نخواهیم نمود. و در مقام بیان عدل خدا بیان می‌فرماید که اگر به اندازه یک حبه از خردل کسی کار نیک کرده باشد، آن یک حبه را حاضر می‌کنند و به او حتی به این مقدار هم ستم نمی‌شود. و نزع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین، ما برای روز قیامت میزانهای عدل و داد را قرار می دهیم، پس ابدا به صاحب نفسی ستم نمی شود و اگر آن ستم به قدر سنگینی یک حبه خردل یعنی یک دانه فلفل بوده باشد، ما آن را می آوریم و ما محاسب کافی و تام و تمامی هستیم. معلوم است که مراد از حبه خردل از حسنات است نه از سیئات، چون خدا در مقام بیان نفی ستم است به ذی نفسی. و ستم آن وقتی است که حسنات او را به شمارش نیاورند، ولی اگر سیئات او را به شمارش نیاورند، لطفیست به او نه ستمیست به او. و از این آیه نیز خوب واضح می شود که حسنات قابل آوردن و حساب کشیدن و در موازین قسط وارد نمودن است. به هر حال پس از واضح شدن این دو مقدمه می گوییم که مراد از میزان عمل هر امتی، عمل پیغمبر یا وصی آن پیغمبر است، چون خدا آن پیغمبر و وصی او را فرستاده تا مردم را در سطح عقاید و افکار و رفتار خود دعوت کند. پس هر فردی که عملش به عمل پیغمبرش نزدیکتر باشد، در مقام اخروی به او قریبتر و هر کس حسناتش کمتر باشد، دورتر واقع خواهد شد. در کافی و معانی الاخبار از حضرت صادق علیه السلام منقول است، انه سئل عن قول الله عز و جل و نزع الموازین القسط لیوم القیامه قال هم الانبیاء و الاوصیاء علیهم السلام. سؤال شد از کلام الهی ما در روز قیامت میزان قسط و عدل برقرار می نماییم. فرمود میزان عدل و قسط انبیاء و اوصیاء علیهم السلام هستند. بنابراین معانی این اخبار که می فرماید علی ابن ابی طالب میزان عمل است و در زیارت آن حضرت می خوانیم السلام علی میزان الاعمال، خوب واضح می شود که اعمال زشت موجب دوری و بعد و قابل توزیع نیست و اعمال حسنه است که باید اندازه گیری شود. در این صورت اعمال امت را با اعمال حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام اندازه گیری می کنند. مثلا در مقام عبادت، عبادتهای آن حضرت را می گذارند و عبادت هر فرد را با او می سنجند. از نقطه نظر خلوص هر قدر درجه آن عبادت به آن حضرت نزدیک باشد، مقام او به مقام آن حضرت نزدیک تر و هرچه دورتر باشد دورتر است. در مقام نماز، نماز آن حضرت را می گذارند و نماز هر کس را با آن نماز می سنجند، آن نمازهایی که از آن حضرت دیده شد. آن طیران روح در حال نماز و بیهوش افتادن در میان نخلستان و تیر از پا بیرون کشیدن و یکسره محو در انوار خدا شدن. در مقام عدل و انصاف، عدل آن حضرت را معیار قرار می دهند که چگونه در عین آن که ممالک اسلامی در دست آن حضرت بود و اقران آن حضرت مانند عبدالرحمن ابن عوف و عبدالرحمن ابن ابی بکر و معاویه و عمرو عاص هر یک کوهایی از ثروت اندوختند و پس از موت بعضی از آنها برای تقسیم ترکه تا چند روز تبرزن شمشهای طلایین آنان را خورد می کرد، ولی آن حضرت برای یک سا گندم که به برادرش عقیر بدهد، در حالی که می دانست او و فرزندانش گرسنه‌اند و گرد و غبار فقر و پریشانی در چهره آنان نشسته بود و چندین بار عقیل خدمت آن حضرت رسید و یک من گندم از بیت المال طلب کرد، آن حضرت آهن را داغ کند و بر بدن او نزدیک کند به طوری که ناله عقیل بالا آید و حضرت به او بگوید وای بر تو، از این آتش که انسانی به جهت لعب تهیه کرده ناله می کنی و چگونه مرا دعوت می کنی به آن آتشی که جبار آن را به جهت غضب برای ستمکاران تهیه نموده است؟ و یا دخترش از بیت المال گلوبندی آریه بگیرد و آنطور حضرت به او پرخاش کند و حضرت امام حسن علیه السلام پس از رحلت آن حضرت در فراز منبر در مسجد کوفه فرمود پدرم از دنیا رفت و چیزی نگذارد جز 400 درهم که می‌خواست برای اهل خود کنیزی بخرد. آری آن کسی که می‌فرماید والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها علی ان اعصی الله فی نملتن اسلبها جلب شعیرتن ما فعلت. قسم به خدا اگر تمامی آسمانهای هفتگانه را با کرات درون آنها به من ببخشایند، در مقابل این که دانه جوی را از دهان موری درآورم انجام نخواهم داد. و ان دنیاکم اندی لأهون من ورقتن فی فم جرادتن تقزمها. و به درستی که دنیای شما نزد من پستر است از برگ گیاهی که در دهان ملخی در حال جویدن است. و و نه تنها آنچه از افلاک در دست او باشد حاضر است بدهد و جلب شعیری را از دهان مورچه ای نرو باید، بلکه قسم یاد می کند که اگر به سخت ترین عقوبت گرفتار آیم، در نزد من خوشتر است از آن که به کسی ستم کنم. والله لأن ابی تعالی حسک سعدان مسحدا او اجرف الاغلال مسفدا احب الی من ان القى الله و رسوله یوم القیامت ظالما لبعض العباد و قاصبا لشیء من الحطام. قسم به خدا اگر بر روی خار مقیلان شب را به روز آورم و یا در میان قل و زنجیر بر روی زمین کشیده شوم، پسندیده تر است نزد من از این که خداوند را ملاقات کنم در روز قیامت، در حالی که نسبت به بعضی از بندگانش ظلم نموده باشم و از حطام دنیا غصب کرده باشم. و در مقام ایثار و انفاق به مساکین، ایثار و انفاق آن حضرت را معیار قرار می دهند. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و بر اساس محبت خداوندی مسکین و یتیم و اسیر را اطعام می نمایند. و در مقام جهاد فی سبیل الله بالاموال والانفس والالسن، جهادهای آن حضرت را میزان می گیرند. و در مقام کظم غیظ و بدون هوا و هوس زیست کردن، کظم غیظ و طهارت آن حضرت را میزان می گیرند. در وقتی که آن حضرت به بصره برای دفع اصحاب جمل حرکت می کرد، در ربضه فرود آمده و در خیمه خود مشغول پینه زدن به نعل خود بود. حجاج که از مکه مراجعت کرده بودند، آمده بودند از آن حضرت مسائلی سؤال کرده، آن حضرت را ملاقات کنند و در بیرون خیمه انتظار می کشیدند. ابن عباس داخل خیمه آن حضرت رفت و گفت: یا علی، قسم به خدا این امت محتاج ترند به تو از آن که در خیمه بنشینی و کفش خود را وصله بزنی. امیرالمؤمنین به کلام او هیچ اعتنایی ننمود تا کفش خود را پینه زد و سپس دولنگه را پهلوی هم قرار داده گفت: ای ابن عباس، بگو ببینم این یک جفت نعل چقدر قیمت دارد؟ ابن عباس گفت: درهمون او نصف. امیرالمؤمنین فرمود: قسم به خدا ارزش این یک جفت نعال در نزد من بیشتر است از این حکومتی که مرا به او دعوت می کنید، مگر آن که بتوانم حقی را به پای دارم یا باطلی را دفع کنم. و در مقام ایثار و فداکاری شخصیت درباره رسول اکرم و دین، لیلة المبید و دفاع آن حضرت را از حضرت رسول الله در غزوه احد و سایر غزوات معیار و میزان قرار می دهند. و به طور کلی در تمام صفات و افعال آن حضرت را شاخص می گیرند و اعمال امت و شیعیان را با اعمال او اندازه گیری می کنند. عمل هر کس به عمل آن حضرت نزدیکتر و عقربه میزانیه عمل سنج، نماز سنج، جهاد سنج، زکات سنج، قرآن سنج و غیره نزدیک عمل او قرار گرفت، آن عمل ثقیل‌تر و سنگین‌تر است. و اگر فرضاً کسی عملی انجام داد که از هر جهت 100% خالصاً لوجه الله الکریم بوده باشد، عقربه عمل سنج روی عمل آن حضرت قرار می‌گیرد و در این صورت آن کس فانی در مقام ولایت او شده است. هنی الله. و اگر کسی هیچ عمل خوبی نداشت، عقربه در آن طرف که طرف مقابل است واقع می شود و افرادی که عمل دارند ولی مشوب است در این بین به حسب اختلاف درجه اخلاص و غیر اخلاص قرار می گیرند و لذا هر کس در قیامت مقام و منزلتی خاص دارد. این راجع به میزان بودن آن حضرت. و اما مطلب دوم معنی صراط است. چگونه آن حضرت صراط مستقیم است؟ برای توضیح این مطلب میگوییم صراط به معنی طریق و راه است و معلوم است که این راه به سوی خداست و چون خدا محل و مکان خارجی ندارد پس مقصود راهی است از نفس برای معرفت ذات مقدس او جل جلاله و چون انسان از اول عمر تا آخرین لحظه حیات حالات مختلفه روحی دارد و حرکات نفسانیه و ملکات روحیه‌ای دارد که از تکرر اعمال و حالات در او به وجود آمده است و دائما از صورتی به صورت دیگر و از حالی به حال دیگر و از عقیده‌ای به عقیده دیگر و از کمالی به کمال دیگر منتقل می شود تا آنکه از مقربین گشته و از سابقین قرار گیرد. اگر عنایت خدا دست او را بگیرد و از کملین گردد و اگر از متوسطین باشد از اصحاب یمین گردد و اگر شیطان و نفس اماره راهبر او باشد از اشقیا و اصحاب شمال گردد و در هر کس از نفس او راهی است باطنی که تمام اعمالی که در ظاهر انجام می دهد طبق نقشه باطنی اوست. آن راه باطنی صراط است و این صراط در صورتی مستقیم است که راه رو را با اقصر فاصله و کوتاه تر زمان به بهشت و رضوان و لقای خدا برساند. و این همان راه خدا و معرفت است که هر امام مبین آن است، بلکه نفس خود امام صراط است برای تابعین تا پیروان از راه نفس او همان راهی را روند که خود رفته است و چون نفس امام نزدیکترین راه به سوی خداست پس امام صراط مستقیم است که حقاً از مو باریکتر و از شمشیر برنده تر است. روی عن صادق علیه السلام ان سورة الانسانیت هی الطریق المستقیم الى کل خیر والجسر الممدود بین الجنة والنار و از حضرت صادق علیه السلام درباره معنی صراط روایتی است که فرمود صورت نفس ناطقه و ملکوتی انسان صراط مستقیم است به سوی هر خیری و آن است پلی که میان بهشت و آتش کشیده شده است و البته صراط در روز قیامت ظهوری است از همین راهی را که انسان در دنیا دارد چون حقیقت دنیا جهنم است و صراط جهنم راهی است که انسان در دنیا به سوی خدا دارد. بعضی برای عبور از این صراط میلنگند و به جهنم میافتند و این آن کسانی هستند که در شهوات منغمر شده و در مادیات و لذائز دنیه غوطه خورده اند و بعضی مانند برق خاطف از جهنم عبور می کنند و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. هیچ یک از شما نیست مگر آنکه وارد جهنم خواهد شد و این حکم قطعی است که خداوند بر عهده خود گرفته و از قضای حتمی خود گذرانیده است و سپس ما افراد پرهیزکار را نجات می دهیم و می گذاریم که ستمگران در آن جهنم به رو در افتاده و به زانو در آمده بمانند. عن عبدالله ابن مسعود عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یرد الناس النار ثم یسترون باعمالهم فاولهم کلم البرق ثم کمر الريح ثم کهزر الفرس ثم کالراکب ثم کشد الرجل ثم کمشیه. عبدالله ابن مسعود از رسول خدا نقل می کند که فرمودند تمامی انسانها در روز قیامت وارد بر آتش خواهند شد و هر شخص به میزان اعمالی که در دنیا انجام داده از آن عبور خواهد کرد. دسته اول مانند برق از آن می گذرند. دسته دوم مانند باد آن را در می نوردند. و بعضی مانند اسب دونده و برخی چون سواره و گروهی چون انسان دونده و بعضی مانند پیاده. و فی تفسیر القمی عن الصادق علیه السلام الصراط ادق من الشعر و احد من السیف. امام صادق علیه السلام فرمودند پل صراط از مو نازکتر و از شمشیر تیزتر است. فمنهم من یمر علیه مثل البرق و منهم من یمر علیه مثل عدو الفرس و منهم من یمر علیه ماشیان و منهم من یمر علیه هبوان. بعضی مثل برق و بعضی مثل دویدن اسب و برخی پیاده و گروهی سینخیز. و منهم من یمر علیه متعلقا فتأخذ النار منه شیئا و تترک شیئا. و عده ای آویزان شده درون آتش قرار می گیرند و آتش پاره ای از وجود آنان را فرا می گیرد. بل جمله جهنم ظهور دنیاست و هر کس که در دنیا آمده حتما در جهنم می رود. غایت الامر بعضی مانند برق خاطف عبور کردند مانند پیغمبران و اوصیا و بعضی مانند تندباد و بعضی که از اصحاب یمین بودند مانند عدو الفرس و بعضی که گاهی معصیت می کردند و توبه مانند شد رجل و شهوترانان هم در جهنم می افتند. بنابراین علیون علیه السلام هو صراط المستقیم. با این دو نمونهی که در تفسیر صراط و میزان ذکر شد، تمام آیات که در شأن آنها یا اعداء آنها تأویل شده است واضح می شود. پس اولا تأویل حتما باید بشود. ثانیاً آیات جنبه عمومیت و کلیت خود را همیشه حفظ می کنند تا هر جا شائبه ای از معنی تأویلی بوده باشد آنجا را شامل شود. و روی همین منظور است که در آیات قرآن تصریح به اسم نشده است. با ذکر این مطالب خوب روشن شد که چگونه امیرالمؤمنین علیه السلام حقیقت قرآن است. چه خوب میگوید شیخ عزری در قصیده الفیه خود رضوان الله الملک المتعال علی دیوان شرح قصیده عزریه صفحه 150 ایها الراکب المجد رویدا به قلوب تقلبت فی جواها. ای سواری که با سرعت در حرکت به سمت سرزمین و اراضی آن مرقد مطهر و مقدس هستی که آتش عشق و التهاب درون او آنها را تافته و برافروخته نموده است، قدری آهسته باش. ان تراعت ارض القریین فخلع وخلع النعل دون وادی تواها. اگر سرزمین قری پدیدار شد، از اسب فرودای و کفش خود را بیرون آور و در این مکان مقدس پا برهنه باش. و ازا شمت قبت العالم الاعلا و انوار ربها تقشاها. و زمانی که گنبد عالم اعلا و انوار پروردگارش نمایان شد که چگونه آنان را در میان گرفتند. فتواز فسم دارت و قدسی تتمن الافلاک و لسم سراها. پس به حال خضوع و تواضع و خشوع درآی و بدان که اینجا وادی قدس است که افلاک آسمان آرزوی مس و تماس با او را دارند. قل له و الدموع و صفح و عقیقی و الجوا تستلی بنار قضاها. پس روی خود را به سمت آن نفس مطهر نما و در حالی که عشق از چشمانت روان است و درون به آتش عشق او ملتهب. یبن ام المصطفى انت ید اللهی التي ام كل شيء نداها. ای پسر عموی مصطفى، تو آن دست خدا هستی که فیضان باران جود و بخشش آن تمام چیزها را فرا گرفته است. انت قرآنه القدیم و اوسا فک آیاته التی اوهاها. تو قرآن قدیم خدا هستی و اوصاف تو آیاتی است از آن که خدا به پیغمبرش وحی نموده است. حسبک الله فی معاصر شتا هی مثل الاعداد لا تتناها. برای تو خدا کافی است در صفات حمیده و خصال پسندیده‌ای که چون سلسله اعداد دارای نهایت نیست. لیت عیناً بغیر روزک ترعا قضیت و استمر فیها قضاها. آن چشمی که به غیر از روزه رضوان تو جای دیگری را برای نظر برگزیند خار در او باد. انت بعد النبی خیر البرایا و السما خیر ما بها قمراها. بعد از پیغمبر تو بهترین مردم جهان هستی و بهترین کوکب آسمان دو کوکب خورشید و ماه آن است. لک ذاتن کذاتهی حیث لولا انها مثلها لما آخاها. ذات تو عیناً به مثابه ذات رسول الله است و اگر چنین نبود پیغمبر عقد برادری با تو نمی بست. قد ترازعتما به صدی وصالی کان من جوهر تجلی قضاها. تو و پیامبر هر دو از پستان وصال شیر خورده اید، آن پستانی که قضا و نیروی آن از جوهر تجلی بود. یا علی المقدار و حسبک لا هوتیت لا یحاط فی علیاها. ای علی، قدر و مقدار تو کافی است که از عالم لاهوت است و آن مقام و منزلت رفیع در احاطه فکر و اندیشه در نمی آید. ای قدس الیه تبعک ینما والمراق المقدسات و ارتقاها. به کدام درجه از قدس و پاکی طبع تو میل می کند در حالی که از درجات مقدسه و مقامات مطهره بالا آمده است؟ لک نفس من جوهر لطف سیغت جعل الله کل نفس فداها. تو دارای نفسی هستی که خمیرش از اصل گوهر لطف و جوهر صفا ریخته شده است. خداوند هر نفسی را فدای نفس تو گرداند. هی قطب المکونات ولولا حال ما دارت رها لولاها. آن نفس قطب عالم امکان و عالم تکوین است و اگر آن نفس نبود آسیای عالم امکان به چرخش نمی افتاد و موجودی از کتم عدم به وجود نمی آمد. لک کف من ابهر الله تجری انهر الانبیاء من جدواها. تو صاحب دست جود و عنایت و رحمتی هستی که از دریاهای بیکران خداوند جاری می شود و نهرها و چشمه‌های پرفیضان پیامبران چون جوی کوچکی است که از این نهر منشعب شده و جدا گردیده است. حزت ملکن من المعالی محیطا به اقالی ما یستحیل و انتهاها. تو حیازت کردی از شرفها و فضیلتها و مقامات عالیه، ملک و سرزمینی را که محیط به اقلیمهایی از شرف و کمال است که به آخر رسیدن آن از محالات است. یا اخ المصطفی لدی زنوب هی عین القضا و انت جلاها. ای برادر مصطفی، من گناهانی دارم که عین کدورت و آلودگی است و تو مایه جلا و سیغل و زدودن زنگارش می باشی. کیف تخشى الاسات بلوى المعاصی و بک الله منقذ مبتلاها، چگونه معصیت کاران از بلوای معاصی بترسند در حالی که خداوند به وسیله تو مبتلایان به گناه و آلودگان به جرائم را نجات بخشیده و از هلاکت دستگیری نموده است. لکفی مرتقى الاولى والمعالی درجات لا یرتقى ادناها، آری برای تو در پیمودن اعلی درجه از بلندی و رفعت درجات و پله هایی است که به اولین درجه و پلکان آن کسی را دسترس نمی باشد.